به دلدادگی به خداوند و توجه به حضرت حق و شکر و سپاس خداوند متعال در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و پارسا و پاکیزه از گناه مقرر بفرماید. ما در بحث‌های قبلی به 11 وظیفه از وظایف انسان در برابر پیامبر خدا و ائمه هدا اشاره کردیم. عرض کردیم که حق انسان کامل یعنی پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا بعد از حق خداوند بالاترین حقوق است و بنابراین بالاترین وظایفی که بر دوش ما قرار گرفته است بعد از وظایف در برابر خداوند وظایف در برابر پیامبر خدا و پیشوایان بزرگ دینی است. 11 وظیفه را در چند خطبه قبل اشاره کردیم. 12 وظیفه و تکلیف و نکته ای که در برابر پیامبر و ائمه ما باید به آن توجه بکنیم عبارت است از صیانت از حدیث پیامبر و ائمه، حفظ و صیانت و انس و آشنایی با کلام و سخن و حدیث و سیره پیامبر یکی دیگر از وظایفی است که بر دوش ما قرار گرفته است، چرا که پیامبر و به تبع پیامبر ائمه هدا راهنمایان ما هستند و اسوه‌ای هستند که خدا برای ما قرار داده است. چند جمله در این خطبه پیرامون حدیث و حدیث پیامبر عرض بکنم. معنای حدیث کلام و سخنی است که از پیامبر خدا و ائمه طاهرین در باب معارف دین صادر شده است. این معنای حدیثه که گاهی هم به اون روایت میگن، گاهی خبر میگن، اینا همه یک معنا داره. هر سخن و کلامی که از پیشوای معصومی که در صدر آنها پیامبر خداست نقل شده باشه و حاوی معارف دین و راهنمایی ما و شما به سوی سعادت باشد، خبر، روایت و حدیث نامیده می شود. یک مفهوم دیگری داریم، کلمه سنت. سنت یه خورده عام‌تره. سنت عام است از سخن پیامبر و ائمه یا رفتار و کردار آنها، چرا که رفتار و کردار پیامبر و ائمه هم الگوی برای ما. ولذا اگر سنت گفتیم، مقصود از سنت حداقل دو چیزه: یکی گفته‌های پیامبر، دوم رفتارها و کردارهای یک معصوم. اما وقتی که میگیم خبر و حدیث و روایت، مقصود همون سخنان نجات بخش و رهایی بخشی است که از پیامبر و معصومین صادر میشود. در حدیث پیامبر و حفظ حدیث و روایات پیامبر، خود این اخبار و روایات زیادی نقش شده. این نکته را هم یادمون باشد که در منطق اسلام قرآن یک مکملی دارد، یک شرح و تفصیلی دارد که شرح و تفصیل قرآن عبارت است از حدیث پیامبر و ائمه. قرآن رکن اوله، محور معارفه، و نسخه نجات بخش بشره و حاوی همه اونچه که برای سعادت ما لازم است قرآنه. اما همان قرآن ما را ارجاع به پیامبر و ولایت داده، به نبوت و ولایت داده. همان قرآن خط را نشان داده است که این کلیات معارفی که در کتاب الهی آمده است نیاز به یک کتابی داره که شرح بکنه، اون را تفصیل بده، جزئیات مسائل را ذکر بکنه. این کتاب شرح دهنده که حاوی جزئیات و تفاصیل معارف قرآن است، عبارت است از سنت و به طور خاص حدیث و روایت پیامبر و ائمه هدا. این نکته اساسی است که از قرآن استفاده میشه. ما معتقدیم قرآن یک وزن داره و در کنار اون کتاب شرحی داره که عبارت است از حدیث و سنت. پیغمبر اکرم هم که فرمودن که کتاب الله و اطرتی، اشاره به این کردن که من میروم، اما اون چه که باقی میماند در دست شما قرآن کریم هست، یک، و اون چه که از ولایت و مجرای ائمه، از سخن و کلام و راهنمایی های من به دست شما میرسه. این جایگاه حدیث. نکته دیگری که اینجا باید توجه داشت اینه که این قصه حدیث در تاریخ اسلام یک قصه پرغصه است. علتش هم این است که با اینکه بر اساس روایات آیات قرآن و تعالیم پیامبر خدا دین علاوه بر قرآن به حدیث وابسته است، مگه میشه که ما به قرآن با همین دلالت‌های عمومی و ظاهری اون عمل بکنیم و بگیم کافیه؟ این که نمیشه. شما این همه، همین عباداتی که ما داریم از نماز و روزه و حج و زکات و خمس و تا سایر ابواب اخلاقی و اعتقادی و فقهی که ما داریم، این همه ریزکاری در اسلامه. این ریزکاری ها که در ظاهر قرآن نیست، اینا که در ظاهر قرآن نیست. معلومه که بشر نیاز داره به حدیث پیامبر، حدیث ائمه طاهرین، نیاز داره به یک کتابی که تشریح بکنه این معارف بلند قرآنی را برای بشر. این از واضحات اسلام بود. اما یک نکته یادمون باشه و اون این که بعد از پیامبر خدا به دلایلی که بخشی از اون سیاسی بود، کسانی در سطوح بالا از اصحاب پیغمبر و از خلفا اومدن گفتن که حسبنا کتاب الله، ما قرآن برامون کافی است، نیازی به حدیث نداریم. این تعلیم غلط، این شبهه بسیار ناروا موجب شد که تا چند دهه در دنیای اسلام و به خصوص اهل سنت از حدیث رویگردان باشند، بگن که شعارشون مدت‌ها این بود که قرآن برای ما کافی است، ما نیازمند به عدل دیگر در کنار قرآن نیستیم. یک شبهه‌ای در کارشون بود، بدآموزی وجود داشت، احیانا یک اغراض سیاسی هم بود، برای اینکه اگر سخن حدیث و روایت مطرح می‌شد، اون وقت حدیث و روایت پیامبر ادامه پیدا می‌کرد، بایستی ادامه پیدا بکنه، در مجرای ولایت و امامت قرار بگیره. این را تابش نداشتن. به عبارت دیگه اگر میخواستن زیر بار حدیث و خبر و روایت پیامبر بروند، اون وقت اون همه احادیث و اخبار که از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی نقد شده بود و این احادیث و روایات امت اسلام را به علی ابن ابی طالب و خط ولایت و امامت ارجاع می دادند. این مشکلی بود که در حدیث بود. درسته که اون اشاره های اصلی به سمت امامت و ولایت در خود قرآن کریم وجود داره، آیات متعددی، برخی به صراحت، برخی به ظهور، برخی هم با اشاره جامعه را به امام بعد از پیامبر ارجاع میده. اما در حدیث این مسئله خیلی واضح تر بود. در سخنان و گفته های پیامبر خدا بسیار شفاف و روشن بود که راه نجات بشر و سعادت و رستگاری بشر در پیروی از علی و خاندان پیامبره. به این دلیل و دلایل دیگه متاسفانه دنیای اسلام مواجه شد با یک انقطاع حدیثی. این در شیعه نیست ولی در سایر مذاهب وجود داره. علتش اینه که یک شعاری داده شد، یک آموزه غلطی ترویج شد بر اساس این که ما نیاز به حدیث نداریم. یه مقدارم این را رنگ و لعابی بهش زدن، گفتن چرا ما نیاز به حدیث نداریم؟ برای اینکه اگر مردم بیان حدیث بخونن این از قرآن فاصله میگیرند. حرف بسیار غلطی. قرآن جایگاه خودش داشت، جایگاه برتر و عالی خودش را داشت، مصون از هر تعرضی بود. به این شعار و به دلایلی که ذاتش چیز دیگری بود این آموزه اومد، جریان درست کرد، ضدیت با حدیث، با حدیث پیامبر. و این منشأ این شد که بسیاری از احادیث پیامبر از دست رفت و در تا مدت‌ها و چند دهه اگر کسی حدیث را نقل می‌کرد جریمه می‌شد، معاقبه و مؤاخذه می‌شد که چرا حدیث نقل می‌کنی. برای اینکه از قدرت سخن پیامبر و حدیث ناب پیامبر اینها در هراس و وحشت بودند. این شعار داده شد، توجیهاتی برای اون ساخته شد و مبنای این شد که حدیث پیغمبر بره در حاشیه. کنار رفتن حدیث پیامبر برای امت اسلام لطمه های زیادی را به بار آورد. این یه نکته است که بعد از البته چند دهه که گذشت در عصر مخصوصا قرن دوم اینا بیدار شدن، دیدن عجب، اگر ما بخواهیم فقط به قرآن اکتفا بکنیم این همه معارف ریز و شرحی که برای قرآن لازم بود از دست میره و رفته. ولذا وزن حدیثی مذاهب اسلامی وزن قوی نیست. اما در نقطه مقابل این، در جریان امامت و ولایت و جریان مذهب پر افتخار اهل بیت، نه، حدیث جایگاه خودش رو حفظ کرد. اهتمام علی ابن ابی طالب و پیروان مسیر ولایت و امامت به حدیث اهتمام بالایی بود و به این دلیل که جایگاه حدیث در مذاهب اسلامی فرق میکنه. و همین شعار غلطی که داده شد موجب شد که مدتها حدیث بره به حاشیه، اون همه معارف مورد بیتوجهی قرار بگیره. وقتی هم که اینا یه ذره خواستن بیدار بشن دیگه خیلی لطمه وارد شده بود، خیلی لطمه وارد شده بود. اما در نقطه مقابل در مذهب اهل بیت اینجور صدمه‌ای و لطمه‌ای وجود نداره. این یک مطلب که در تاریخ حدیثه. یک مطلب هم این است که از نگاه ما به عنوان مکتب اهل بیت، احادیث علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و فرزندان اینها و ائمه معصومین در واقع احادیث پیغمبره و اصلا ما حدیث معتبر از پیامبر را عمدتاً از این کانال می‌دانیم. برای اینکه بقیه احادیثی که نقل شده از کانال‌های دیگه، نه اینکه بینش معتبر نباشه، اما انقطاع و گسست تاریخی داره. یه مدتی اصلا اجازه نمی‌دادن نقل بشه، ممنوع بود، قدغن بود. اما احادیث ائمه، احادیث پیغمبر اکرمه، روایات متعدد و معتبر داریم که امام صادق میفرماد هر چه، و ائمه دیگه هم میفرمان از جمله امام صادق میگه هر چه من نقل میکنم، حدیث من حدیث پدر من است، حدیث پدر من حدیث جد اوست و حدیث جد ما حدیث امام سجاده و امام حسینه و امام حسنه و امیرالمؤمنینه و حدیث پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی. بنابراین ما معتقدیم که حدیثی که قریب 80-90-100 هزار حدیثی که ما از ائمه هدا به ارث رسیده است، این حدیث پیامبره، سلسله اون به پیغمبر اکرم میرسه. ما هرگز خاندان پیامبر و ائمه هدا را یک چیز مستقلی از رسول خدا نمیدونیم. اینا همه اشعه نور پیامبر خدا هستند، همه شاگردان مکتب پر افتخار پیامبر خدا هستند و حدیث آنها حدیث پیامبره. این دو سه مطلب رو به یاد داشته باشید. تکرار میکنم، حدیث یک، حدیث هم وزن قرآن است و شرح دهنده قرآن و بشر همواره نیاز داره برای رسیدن به معارف ناب الهی در اعتقادات و اخلاقیات و احکام هم به قرآن هم به حدیث و سنت. این یک قانون، از خود قرآن هم استفاده میشه. دو، این که حدیث پیامبر در همون آغاز و بعد از رحلت پیامبر مورد یک بیمهری قرار گرفت با یک شعار دروغین و غلط که حسبنا کتاب الله، و این شعار غلط و آموزه انحرافی موجب محرومیت از امت اسلام از بخش زیادی از احادیث پیامبر شد. و سوم، این که در جریان اهل بیت جایگاه حدیث جایگاه والایی بود و از کیان اون بیش از مذاهب دیگر صیانت شد، چرا که حدیث پیامبر پشتوانه معارف ما و اعتقادات ما بود. کسانی هم به همین دلیل با حدیث پیامبر در افتادن. و نکته بعد هم این که حدیث شیعه، یعنی حدیث ائمه هدا، همه اینها در واقع حدیث پیامبر خداست، یک کتاب جدایی نیست. ما اینها را همه نور واحد می‌دانیم و حدیث همش حدیث پیامبر خداست. حالا با این چند نکته شما ببینید چقدر روایات داریم تاکید کرده بر اینکه حدیث بخونید، حدیث بفهمید، حفظ بکنید، بنویسید، نشر بدید. این سخنان زیبایی که از پیامبر و ائمه هدا رسیده است نجات بخش شماست، دلهای شما را زنده میکنه. در روایاتی تعبیر اینه که میگه قلبهای زنگار گرفته شما همونطور که با آیات قرآن جلا مییابد، با حدیث پیامبر، با سخنان نغز و دلنشین پیامبر و ائمه دل شما را پاکیزه میکنه، صاف میکنه، جلا میبخشد، صیقلی میده. در روایتی از پیامبر خدا اینجور آمده: من حفظ عنی من امتی 40 حدیثن. این 40 حدیثن هم در روایات عامه آمده، هم شیعه آمده، هم از پیامبر خدا آمده، هم ائمه دیگه نقش شده. تأکید شده کسی اگر 40 حدیث را صیانت بکنه، حفظ بکنه، نگه داره، پخش بکنه، چه ثوابهایی که برایش ذکر شده. فی امر دینی، 40 تا حدیث در امر دین و برای خدا حفظ بکنه، صیانت بکنه، خداوند او را در قیامت به عنوان یک فقیه و عالم محشور میکنه. اگر 40 حدیث را درست حفظ بکنه، صیانت بکنه، بفهمه، روز قیامت به عنوان یک فقیه و عالم محشور میشود. و پیامبر خدا فرمودن کسی که از این جایگاه حدیث صیانت بکند، من در روز قیامت شفیع او خواهم بود. یعنی همون درجات و مراتبی که برای قرآن و انس با قرآن و قرائت قرآن و دل دادن به این مائده آسمانی کتاب الله ذکر شده چیزی در همون حدود درباره حدیث آمده. برای اینکه حدیث در جامعه اسلامی حفظ بشه، مردم با اون انس پیدا بکنن، و البته در روایات تاکید شده که فهم حدیث از حفظش و خواندنش مهمتره. معرفت حدیث وزن انسانها را بالا میبره. در روایاتی داره که کسی که انس با حدیث پیدا بکنه خداوند او را عذاب نمیکنه. پیامبر خدا فرمودند که اگر کسی از دنیا رفت و کاغذی باقی گذاشت که در آن حدیثی حفظ شد، ولو یک حدیث، میگه اون ورق در روز قیامت او را شفاعت میکنه. اینا حرف شوخی نیست. شما یک لحظه در نظر بگیرید، ما 1400 سال از بعثت و از آغاز این جریان بزرگ الهی فاصله گرفتیم. این اخبار و روایات بود که در هر نسلی انسانهای بزرگی را به حفظ حدیث و کلام پیامبر و ائمه هدا واداشت تا این ارث باقی بمونه. ولی زنبا تعجب کرد، میگه یک ورق را از حدیث شما حفظ کنید، همین ورق در روز قیامت شما را شفاعت میکنه. این برگ حدیثی شما در روز قیامت حجابی بین شما و عذاب الهی خواهد بود. و امام صادق فرمودن حدیث ما را بنویسید، در میان برادرانتون پخش کنید. زمانی فرا خواهد رسید که مردم به این حدیث نیازمندند. این ترغیب بود که حدیث را حفظ کرد. اگر این کار را نکرده بودن که ما امروز این فقه بزرگ، این کلام و اعتقادات پیشرفته، این معارف بلند اخلاقی در دست نداشتیم. این میراث به خاطر این بود که این همه به حدیث توجه شد. خب این چند نکته در باب حدیث بود. وظیفه ما 12، وظیفه ما و شما در برابر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و پیشوایان معصوم ما، 12 وظیفه این است که با حدیث و سخن و کلام اونها انس داشته باشیم، حفظ بکنیم، بفهمیم، نشر بدیم. چرا که این سخن تکمیل کننده معارف قرآن و احیا کننده معارف الهی و جلا دهنده به قلبها و هدایتگر بشر هست. امروز ما باید به حدیث بازگردیم و همه بزرگان و علما و فقها و شخصیت‌های بزرگ ما در طول تاریخ مشعلدار این راه نجات بودند، پرچمدار حدیث بودند. و البته حدیث معیارش قرآنه. حدیث وقتی تمام میشه که با قرآن مخالف نباشه، در پرتو نور قرآن حرکت بکنه، که در روایات هم آمده است. این 12 وظیفه ما در برابر پیامبر و ائمه هدا بود که از خداوند میخواییم که همه ما را در عمل به وظایفمون موفق بدارد و به خصوص بتوانیم به وظایفمون در برابر انسان کامل که پیامبر خداست و در پرتو اون نور عظیم ائمه هدا هستند عمل بکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش میکنم. همه را و خودم را متذکر میشوم که تمام نعمتهای ما، تمام جوانی و امکانات ما، همه اونچه که خداوند به ما سپرده است، امانتهایی زودگذر که به زودی از ما پس گرفته خواهد شد باید به شما را آورد. فراموش نکنیم که این عالم با همه جلوه های اون زودگذر است، فریب دهنده است. این عالم انقطاع پیدا خواهد کرد و هیچ چیز و هیچ کس در این عالم بقا را تجربه نخواهد کرد. پس همواره متذکر باشیم که لحظه فراق و وداع و رهایی از این عالم در انتظار همه ماست. به گونه ای عمل کنیم، به گونه ای خود را مدیریت کنیم که هنگام فراق این عالم و لحظه ملاقات فرشته مرگ پشیمانی کمتری داشته باشیم. برای ما دشوار است که لحظه مرگ لحظه پشیمانی نباشد. تلاش بکنیم این پشیمانی کمتر باشد. پرونده و کارنامه را به گونه ای رقم بزنیم که هنگام مرگ احساس خوشی داشته باشیم. این با تقوا فراهم می شود و ذکر و یاد خداوند در همه احوال. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق فهم دقیق و درک درست از این حقایق عنایت بفرماید. میلاد امام عسکری صلوات الله و سلام علیه که در پایان هفته قرار دارد، تبریک و تهنیت عرض میکنم و تقدیم میکنیم به ساحت مقدس این امام عظیم الشأن و پدر امام عصر و زمین ساز غیبت امام عصر، صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع اول شهادت شهیدان مقاومت اسلامی به ویژه سردار رشید الله دادی است که مایه افتخار همه کشور ما، جبهه مقاومت، استان ما، به دلیل اینکه فرمانده تیپ سرفراز القدیر بود ایشون. درود و سلام خدا بر همه شهدا و بر این شهیدان. سردار اللادادی فرزند مرحوم مغنیه و همه شهدای دیگری که در جریان اخیر به شهادت و لقاء خدا رفتند. تقدیم میکنیم به ساحت پاک این شهیدان سرفراز صلواتی بر محمد و آل محمد. اما نکته ای که دشمنان ما باید بدانند این است که شهادت افتخاری است که ملت ایران در طول چند دهه به آن بالیده است و هیچگاه ملت ما، سپاه ما، بسیج ما، جوانان رشید ما از شهادت نهراسیده اند. این را دشمنان ما بدانند. بدانند که همون غیرت دینی که در انقلاب و دفاع مقدس موج زد و اون حماسه های بزرگ آفرید، امروزم در دلهای پاک جوانان ما و نیروهای مسلح ما و جبهه مقاومت، امروز هم اون غیرت در جوش و خروشه. این را بدانند، فکر نکنند که قصه فرق کرده است. به عکس، اگر ما در دفاع مقدس و در عصر انقلاب اسلامی شاهد این غیرت متلعلع دینی و حمیت والای اسلامی در ایران و جوانان ما بودیم، امروز این غیرت در عالم اسلام نورافشان شده. امروز در عراق و افغانستان و سوریه و یمن و سایر نقاط عالم اسلام جوانهای این غیرت دینی، آمادگی برای شهادت در راه خدا سر زده و شکوفا شده. شما فکر میکنید با یک عملیات تروریستی در گوشه ای از سوریه چند تن از سرداران رشید ما و یادگاران مقاومت و دفاع مقدس را که به شهادت میرسانید، این ملت و این جبهه مقاومت در بین الملل اسلامی عقب خواهد نشست؟ قطعا اشتباه میکنید. بدانید خون اینها، خون این شهیدان سرفراز، ما را و ملت ما را و جبهه مقاومت را نیرومندتر میکنه و در انتظار انتقام الهی و انتقام جبهه مقاومت از این حرکات شوم خودتون قطعا باید باشید. موضوع دیگری که با همین قضایا به نحوی ارتباط داره، هم از اون مستحضر هستید، مع الاسف استمرار توهین‌های زنجیره‌ای به اسلام و مقدسات اسلامی و پیامبر عظیم الشأن اسلام هست. اونچه که مقام معظم رهبری فرمودند و بیانیه‌ای که دیروز صادر فرمودند، خطاب به جوانان غربی، این هدف را دنبال میکنه که به غرب بفهماند که مسیری که داره غرب طی میکنه در برابر اسلام یک مسیر ناروا و بی‌حاصل و پرخطر است. روح این پیام انتقال این نکته به نسل جوان اروپا و آمریکا و کشورهای غربی است که شما راهتون را از این سیاستمداران غدار جدا بکنید. این مسیری که پایه‌ریزی شده برای اینکه همه ملت‌های غربی را از اسلام بترسانند، این به یک جنگ‌های بزرگ و مقابله‌های عظیم منجر میشه که همه ضرر خواهند کرد. خود شما هم ضرر خواهید کرد. نسل جوان امروز غرب باید بیدار بشه. باید به این توجه بکنن که اسلام یک دین جهانی، یک دین بزرگ، ملت اسلام، امت اسلام یک امت بزرگند. نمیشه با مقدرات اینها همچنان بازی کرد. شما دو قرن و سه قرن آمدید با مقدرات امت اسلام بازی کردید. این جور جهان اسلام را دچار فقر و محرومیت و عقب ماندگی کردید. اینجور استعمار کردید، نفس امت اسلام را گرفتید، ذخایرشون را بردید، این همه جنگ تحمیل کردید، این همه ستم روا داشتید، این یه روزی باید قطع بشه. امروز هم نماد این استمرار این ستم وجود اسرائیل در منطقه است. شما باید این رو درک بکنید. دستتون رو بردارید از سر کشورهای اسلامی. اونها میفهمند چه بکنند. اونها راه را پیدا میکنند. اگر بخواهد این منطق غلط اسلام هراسی و برخورد با اسلام و مقدسات اسلامی استمرار پیدا بکنه، این یک آینده خطیری داره. این را هم سیاستمداران غربی بدانند که ملت ما بر سر دین و معارف دین و مقدسات الهی خود و به ویژه چهره پاک و عظیم پیامبر بر سر این مقدسات و شخصیت پیغمبر با هیچ کس معامله نمیکنه. من فهرستوار تأکید میکنم به این نکته. یکی خطاب ملت ایران به جوانان و ملتهای غربی این است که بنشینید و دقیق محاسبات سیاسی را بررسی بکنید، ببینید وضع به چه سمتی میره. این راهی که سیاستمداران و برخی از دولتهای شما دنبال میکنن راه خطرناکی است. نکته دوم این است که بدانند که فریاد رسای ملت‌های اسلامی در دفاع از مقدسات و پیامبر اسلام قطع نمیشه و ملت ایران پیشگام این فریاد رسا بوده و خواهد بود. این را دنیا بدونه. نکته دیگر این است که انتظار میره از همه ملت‌های اسلامی، از همه دولت‌های اسلامی که بر سر مبانی و پایه‌های دینی و شرافت و کیان خود بایستند. از همه انتظار میره، طبعا از مسئولان جمهوری اسلامی بیشتر انتظار میره که سر بزنگاه ها و در نقاط حساس ایستادگی داشته باشند، نهراسند، نترسند، با شجاعت موضع بگیرند و اعلام بکنند. انتظاری است که ملت از همه دنیا داره، از همه دولت ها داره، از نظام جمهوری اسلامی این انتظار میره که این موضع، موضع قاطع، شفاف، واضح باشه. مقدسات را حفظ بکنید. اگر از این سرمایه ها یک قدم عقب بنشینید، دشمن شما را صد قدم به عقب خواهد رو. این را باید بدانیم و ایستادگی ما ایستادگی قاطع باید باشه و کوتاهی در این عرض اندام در برابر دشمن ها قابل قبول نیست. و نکته دیگر هم این است که همه دنیا هم بداند که راه ملت ایران از راه تروریست ها، از راه داعش و القاعده و طالبان و جریان هایی که ما با علائم روشن میگیم دست پرداخته خود غربه جداست. راه ما از اونها جداست. اسلام ما اسلام عقلانی، منطقی و البته اسلام انقلابی است. و این اسلام با اون اسلام بیرحم، خشن، بی منطق و تکفیری قطعا جداست و شاخصه های اون متفاوته. و امیدواریم که نکته اخیرم این است که همونطور که هفته قبلم در خطبه قم عرض کردم، ما نیاز داریم به این که یک نظام حقوقی جدید معطوف به صیانت از کیان ادیان طراحی بکنیم. سازمان ملل و دستگاه های بین المللی باید حتما تمکین بکنند امت اسلام و در کنار اون خود مسیحیت اصیل باید قیام بکنند، اقدام بکنند، همبستگی داشته باشند برای اینکه یک رژیم و کیان و نظام حقوقی طراحی بشه که مقدسات دینی و اسلامی و مذهبی ملت‌ها مسون بماند. این مطالبه ایست که امت اسلام از نهادهای بین المللی داره و امیدواریم محقق بشه. نکته دیگر در خب ما در عربستان سعودی شاهد یک جابجایی قدرتیم، جابجایی خیلی بی خاصیت و بی حاصل و بی ارزش. مع الاسف یک نظام و نوع تفکری در این کشور حاکم شده که بدترین و تندترین افکار تکفیری و جریانات تفرقه افکن در جهان اسلام آشکار و نهان به اونجا وصل میشند. مع الاسف رژیمی که بویی از شاخصه‌های دموکراسی و انتخابات و آراء مردم نداره و به قدرت‌های غربی متصله و جریان‌هایی در اون به صورت یک خنجر بر پشت عالم اسلام لطمه میزنند. امیدواریم این جابجایی قدرت یه چیز شکلی نباشه. امیدواریم اینها به خود بیاند، دست از این همه تفرقه افکنی، فتنه انگیزی، آتش افروزی، این همه کینه پراکنی در عالم اسلام بردارند. اینایی که جدید میان اگر یه ذره انصاف و دینی درشون هست، امیدواریم از گذشتگانشون تجربه بگیرند، گرچه خیلی امید نیست. چرا که وصل به یک جریان شیطانی جهانی هستند. ولی در این حال امیدواریم که انشاءالله این سیاست‌های بسیار غلطی که جهان اسلام را به سمت این آتش‌های بزرگ سوق داده، این را توجه بکنند و سیاست‌هاشون را تغییر بدن. من در پایان از اظهار محبتی که همه دوستان و عزیزان و مردم شریف و عزیزمون در قصه اخیر نسبت به این بنده ناچیز خدا روا داشته اید، صمیمانه تشکر میکنم. از عواطف و الطاف و محبت‌های مردم عزیز، اخشار گوناگون، جوانان بزرگوار، مسئولان محترم، روحانیت و مسئولان شهرستان و استان به خاطر اظهار لطف و محبتشون صمیمانه تشکر میکنم. این بنده ناچیز خدا فرزند شما و در خدمت شما بوده است و امیدواریم اون چی که خیر هست در آینده هم مقرر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور بفرما.